بسم الله الرحمن الرحیم. و من ذالک ما حکاه الله تعالی عن نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فقد الحق به فی ذالک المؤمنین من امته. از جمله آداب دعا که از انبیا نقل شده، این دعایی است که از رسول خدا نقل شده و مؤمنین را هم به پیامبر ملحق کرد. در این آیه که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، پیامبر و مؤمنان از پیروان پیامبر به آنچه که خداوند فرستاده و به خدا و ملائکه و کتب و رسول خدا اعتقاد دارند. لا نفرق بین احد من رسله. و قالو، اینا ادبشون این بود که قول و رفتارشون این است که سمعنا و اطعنا، چون یهودی ها گفتن سمعنا و اسینا، شنیدیم و مخالفت کردیم. اما اینا سیرشون اینه که میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. غفرانک ربنا، خدای ما دنبال غفران تو هستیم. بعضی که اینا میخونن یه جوری میخونن که این میشه مفعولون به اطعنا، سمعنا و اطعنا غفرانک، اینجوری میخونن، این غلطه. سمعنا و اطعنا تموم. غفرانک ربنا، غفرانک مفعول مطلق فعل امر محذوفه، یعنی خدای ما رو ببخش، ما رو تحت مغفرت خودت قرار بده. و الیک المسیر، غایت سیرورت عالم به سمت توست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یه سناریوی عبودیت این عبارات که میگه برای نماز عشاء بخونید، ثواب چنین و چنان داره، چون در واقع داره یه برنامه کامل عبودیت رو داره بیان میکنه. حالا علامه فرماید که این آیات حاوی اصول معارف دینه. کلامه تعالی کما ترا یحکی ایمان النبی، این آیات از ایمان پیامبر حکایت میکنه. فی مشتمل علیه من اصول المعارف، و شامل بر اصول معارفه. و فی مشتمل علیه من الاحکام الالهیت جمیعن، و جمیع احکام الهی رو بیان میکنه. ثم یلحق به المؤمنین من امته دون المعاصرین الحاضرین عنده منهم فحسبه. مؤمنین از امت رو به پیامبر ملحق میکنه، نه اون مؤمنینی که در زمان پیامبر معاصر پیامبر بودن. مؤمنین از امت الی الابد، بل المؤمنین من جمیع الامه. سیاق اینو میگه، چون میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، نگو و المؤمنون مثلا در عصر پیامبر، مؤمن، مؤمن عنوانش عامه، کلون آمن بالله، همه مؤمنون. و لازم و ذالکه، لازمه این امین است که ان یکون ما ذکر فیه من اقرار او ثناء او دعاء به نسبت الى بعضهم محکیان ان لسان حالهم، و این امکنن یکون ذالکم ما قاله آخرون به لسان قالهم. خب اگر امروز یه مؤمنی وجود داشته باشه که به زبان قال اون جملات بالا رو نگفته، که اون موقع که این آیات نازل شد که اون مؤمنی که امروز به دنیا آمده نبوده که بگه غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما آیا این آیات داره از قول رسول الله سخن میگه؟ اگر این آیات داره از قول رسول الله سخن میگه و مؤمنون، خب قول رسول الله و مؤمنون این است که رسول الله در یه تاریخی یه کلماتی گفته، مؤمنون هم اونا رو تکرار کردن، خب مؤمنون عصرهای بعدی که نبودن که اونو بگن. آیا این آیات داره از قول پیامبر سخن میگه یا این آیات داره از بیوگرافی پیامبر سخن میگه؟ شناسنامه پیامبر رو داره، یعنی پیامبر کسی که این در درونش داره میجوشه که غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر این دومی باشه که حتما همین دومیه، چون قرآن با قول و گفته کاری نداره، قرآن کریم با بیوگرافی کار داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه که جناب آدم و همسرش گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، این عبارت ها داره شناسنامه انسان رو بیان میکنه. میگه شما یا آدمی یا شیطانی. اگه آدمی، آدم شناسنامهش اینه که میگه ربنا ظلمنا انفسنا، این شناسنامه آدمه. مرحوم آخوند ملا حسین قلی فرموده در نورانیت دل هیچ ذکری مثل ذکر یونسیه نیست، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چرا؟ چون این شناسنامه آدمه. حضرت آدم اینو فرمود ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم، و الام تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. فقط غفران و رحمت توئه که ما رو از خسارت نجات میده. کسی که زبان حالش این باشه این آدمه، بچه آدمه، فعلا بچه آدم نیست، بچه شیطانه. حالا اینجا میفرماید که این کلامی که در این آیات هست که مؤمنین خدای، چون این آیات آمنه رسول دو بخشیه، یه بخشش کلام خداست، یه بخشش پاسخ رسول و مؤمنینه. مثلا میفرماید که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این کلام خداست. حالا لا نفرق بین احد من رسوله، این کلام کیه؟ کلام رسول و مؤمن. ما بین احدی از رسولان فرق نمیگذاریم، این کلام رسول است. و قالو سمعنا و اطعنا، این کلام رسول و مؤمنینه. سمعنا و اطعنا آیا کلام رسول الله و مؤمنینه یا سیره رسول الله و مؤمنینه؟ اگر بگین سیره رسول الله، پس شامل همه مؤمنینی که الی الابد خواهند آمد و سیره زندگیشون اینه که سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم، اینا هم شامل این آیات میشه. بله این آیات هست، آیات دیگه هم هست که میگن اون وحیی که بر پیامبر میشده بلا واسطه خیلی سنگین بوده، پیامبر در وضعی از حالات وحی به حالت نزع میافتاده، به حالت جان کندن میافتاده. اون مواقعی بوده که وحی بیواسطه بوده. به هر حال اونی که مهمه این است که قرآن کریم در صدد نقل واقعه نیست هیچ وقت. قرآن کریم در صدد بیان نمونه و الگوه، داره بیوگرافی مؤمنی که معتقد به رسول خداست و بیان میکنه. بله حالا رسول الله اینه، هر کس اینجوری باشه تابع رسول خداست. پس رسول خدا ریشه است، شاخه میشه مؤمنینی که اینجوری هست. لذا علامه فرمید که از اینجا فهمیده میشه که او یکون و نبی هو القائل و ذالک مشافها ربه عن نفسه الشریفه و عن المؤمنین، گوینده این کلمات پیامبر خداست و مشافهه هم هست. مشافهه یعنی دیگه جبرئیل اینجا واسطه نیست، خدای تعالی داره سخن میگه و پیامبر داره جواب میده، ولی پیامبر به عنوان نماینده از جانب مؤمنین اینو میگه. چرا؟ لأنهم به ایمانه من فروع شجرت نفسه، چون مؤمنین به سبب ایمانشون از فروع شجره پیامبره. حالا شما ببین، میگه من و علی دو پدر این امتی، گفتش که گفت انا و علیان ابا و حاضرون، یکی خونده بود انا و علیان ابا وی، گفت بابا یه دونه مردم تو این عالم بود اونم که علیش زن. اون علی، من و علی پدر و مادر این امت. عرض به حضور شما که پدر امتی یعنی چی؟ خب یه تفسیر ساده این است که یعنی مثلا مثل پدر که دستش بالای سر امت است، ما پدر امتیم. خب این درسته، اما تفسیر واقعیش این است که پدر و من، بابا من با پدرم چه رابطی دارم؟ پدرم ریشه وجودی من است، اصل وجود من از اوست. پس ریشه وجودی مؤمن از رسول خداست. یعنی چی؟ یعنی آنچه که انسانیت انسانو میسازه اعمال انسانه، و الا این بدن که من نیستم، که این بدن که این بدن هیچ، این همون است که در خاک دفن میشه و میره. آنچه که من ازش به من تعبیر میکنم مجموعه ایست از اعمال و رفتار و حرکات و سکناتی که جمع شده شده من. اگر این اعمال و رفتار و سکنات میوه های درخت رسول الله باشه، این میشه مؤمن، وقت جنسش میشه جنس پیامبر. وقت این که میگه روایات تینت میگه خاک مؤمنینو از خاک ما خلق کردن، ان شیعتنا من فاضل تینتنا، نه اینکه مثلا میاد خاک پیامبر اضافه اومده بعد مؤمنینو ازش خلق کردن بعد دیگه خلاصه حالا دیگه اونی که مؤمن از اولش مؤمن، این نیست. یعنی این عمل عمل رسول اللهیه، کسی که راست میگه و دروغ نمیگه این عمل پیامبر، پیامبر هرگز راست نمیگه. رسول الله لم ینتقم لنفسه من احد قط، از احدی به خاطر خودش انتقام نگرفت. لم ینتقم لنفسه من احد قط، پیامبر خدا هرگز در هنگام غذا خوردن شکمش از غذا پر نشد. و بقیه خصوصیات نورانی مبارکش وقتی انسان میخونه جگر انسان پاره پاره میکنه، این صفات این مرد بزرگ الهی. هر کسی به تعدادی که از این صفات داره از شجره طیبه پیامبره. پیامبر که یه شخص که نیست، که پیامبر یه حقیقته، یه شخصیت. انشالله میرسیم به بحث سیره رسول الله، ادامه همین مباحثه. واقعا انسان اگه میخواد خودشو در بحبوحات بهشت مشاهده بکنه و سیره پیامبر بکنه، وقتی صفات این مرد بزرگ الهی رو میخونه این آدم احساس مونه در بهشت داره به سر میبره. و بعد وقت تازه تماشا میکنیم اون کجا ما کجا. لم ینتقم لنفسه من احد قد تو. نه اصلا بچه نیستیم که خلف باشیم، بنی آدم اعدای یکدیگرن، بنی آدم اعدای یکدیگرن که در آفرینش ز گرگ بدترن. چه عضوی به درد آورد روزگار جهنم، دیگر عضوها را چه کار. بله این چیزه شاهنامه جلد دوم. می‌فرماید که حالا بر تقدیر والآیتان تشتملان علی ما هو کالمقایسه والموازنه، موازنه بین اهل کتاب و بین مؤمنی هذه الامه. این آیه با توجه به آیاتی که در عبارت قبلیش اومده یه موازنه است بین اهل کتاب و مسلمین. من حیث و تلقیه ما انزل علیهم فی کتاب الله، که اونها با آنچه که بهشون نازل شده بود چه رفتاری کردن، اینا چه رفتاری کردن. و ان شئت قلت من حیث تعدبهم به ادب العبودیت تجاهل کتاب نازل الیهم، اگه خواستی بگو این که در ازای این کتابی که بهشون نازل شد چه رفتار عبودی از خودشون نشون دادن. فان ظاهر ما اسن الله سبحانه علی هؤلاء و خفف الله عنهم فی الآیتین، این آنچه که خدا در این آیه آورده و مؤمنین از مسلمین رو سنا کرده و یه سلسله از امور رو بهشون تخفیف داده، درست در مقابل اون آیات قبلیه که اهل کتاب رو مذمت کرده و کار رو بهشون سخت گرفته. چرا؟ من حیث ابغضوا جبرئیل و احبوا غیره، مثلا یکی از مشکلاتشون این بود که اینا از جبرئیل بعدشون میومد، چون جبرئیل قواعد دستور العمل رو میفرستاد، گفتم هرچی از تقصیر این جبرئیله. و بین کتب الله المنزله فکفروا بالقرآن، بین کتب رو فرق میذاشتن، پس اولا با جبرئیل دشمن بودن، کتاب های الهی رو قبول نداشتن الا کتاب خودشون، اونم نه همه کتاب، اون جایش که به نفعشون بود قبول داشتن، اون جایی که به ضررشون بود و پشت سر مینداختن. و بین رسول خدا به موسی ایمان داشتن و به بی و به عیسی و کفرو به رسول خدا و علیهم، و بین احکامهی در خود احکامم آمنو به بعض ما فی کتاب الله و کفرو به بعض، بعضی رو قبول داشتن بعضی رو قبول داشتن. لذا در مقابل این صفات که اونو داشتن راجب اینا میفرماید که مؤمنون از این امت آمنو بالله و ملائکت الملائکه، وقتی میگه الف و لام سر جمع مفید عمومه، یعنی آمنو بالله و الملائکه یعنی و جمیع الملائکه، نه فقط یه عده که مثلا با جبرئیل دشمن باشن چون وحی آورده، بعد با میکائیل دوست باشن چون رزقو میفرست. و کتبهی و رسولهی لا نفرق بین احد من رسوله، این بخش هم فقط تعدبو من رب بهم، ادبشون نسبت به حق تعالی این بود که به تسلیم لما احقه الله من المعارف الملغات الیهم، اولا در مقابل معارفی که حق تعالی فرستاده بود تسلیمن، ثم تعدبو به تلبیت لما ندب الله الیهم من احکامه. ادب دومش این بود که تلبیه میگفتن، لبیک میگفتن. وقتی که میگه ما احکامو فرستادیم، اینا هم گفتن سمعنا و اطعنا. اونا چی گفتن؟ میگه دستور العمل براتون اومده، گفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم ولی گوش نمیدیم. اینا گفتن سمعنا و اطعنا، لا کقول الیهود سمعنا و اطعنا. اونا گفتن ما شنیدیم و عصیان کردیم، اینا گفتن شنیدیم و اطاعت کردیم. ثم تعدبوا فعدوا انفسهم عبادا مملوکین، در مرتبه سوم ادب ورزیدن و خودشونو مملوک حق تعالی نام بردن که لا یملکون منه شیئا، مملوکی که مالک هیچ چیزی نیست، و لا یمتنون علیه به ایمانه و طاعته، و منتی به خاطر ایمانش به خدا نداره. گفت که به خدا منت میذاری به خاطر ایمانتو؟ خدا به شما منت داره که ایمان آوردی، و الا مگه قلب شما دست کیه؟ اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. میگه ما دو ماه اومدیم عزاداری کردیم، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواییم. حالا اب نداره اینو میگه، اشکال نداره، نه اینکه ما به این اشکال نداریم، اینکه بگه اب نداره خواهد خودشو لوس کنه و از زهرا اب نداره، اما اینکه خودشو محق مزد بدونه این بده. ما مزد عزاداری کی آورده؟ عزاداری اگر به این معنا باشه که بخواد خودشو لوس کنه اب نداره، حالا ما مزد عزاداری، اما اگه به این معنا باشه که خودشو لایق مزد بدونه این اشکال داره. ما رو بی معرفتیه، معرفت نداره کسی که این حرف رو میزه. ما رفتیم جبهه، خب این همه آدم نرفتن جبهه، تو چطور رفتی؟ کی در دل تو به جبهه گذاشت؟ البته یکم رفته بود جبهه، بعد در رفته بود، گفتن چی شد؟ گفت ما دیدیم که فکر کردیم اسلام در خطره، دیدیم نه ما خودمون در خطر. این حرفای من حکیمانه است، هی تکرار میکنم دلیل داره. یهودیا گفتن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم ولی عصیان میکنیم. اینا چی گفتن؟ گفتن سمعنا و اطعنا، و منت نداشتن سر خدا که حالا که ما ایمان آوردیم، خود کی ایمان به تو داده؟ قرآن کریم میگه که شما منت نذارید به سر من که ایمان آوردید، خدا بر شما منت داره که شما رو مسلمان کرده. دلتون دست کیه؟ دلتون که دیگه دست خودتون نیست. لذا گفتن که به جن که گفتن ایمان آوردیم، اما نگفتن حالا مزدونو بده. چی گفتن پشت سرش؟ گفتن سمعنا و اطعنا و نحنو گردن کلفنا. گفتن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا. چقدر لطیفه، ما شنیدیم اطاعت هم کردیم ولی غفرانک ربنا. لا کما قالت الیهود سیغفر لنا، اینا گفتن ما که عذاب که نمیشیم قطعا، اگه هم عذاب بشیم احتمالا 40 روز بیشتر نمیشیم، اونم به ازای اون گوساله برستیم. سیغفر لنا، و از این برم که ان الله فقیر و نحن اغنیا، ما فقیریم خدا غنیه، اینا آیت قرآن نمیشه. یا گفتن لم تمسن النار الا ایاما معدوده الا غیر ذالک من حفواتهم، از این جمله حفواتی که اینا داشتن، کلماتی که فقط بدون عقل از زبانشون خارج میشد، این تفوهاتی که اینا داشتن، در ازای این تفوهات مؤمنین به رسول خدا کلامشون اینه که میگن سمعنا و اطعنا ولی غفرانک ربنا. ثم قال، سپس فرمود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چقدر این عبارت قشنگه، این استفاده‌ای که علامه از این آیه کرده. علامه فرموده تکلیف الهی تابع فطرت است. تکلیف الهی تابع فطرت یعنی چی؟ یعنی اسلام دین فطرت. یعنی چی؟ یعنی هر چی فطرت قبول نمی‌کنه اسلامی نیست. اسلام تابع فطرت است. اصلا اسلام دین فطرته. فطرت من ساخته نشده که خاک بخورم، لذا خوردن خاک یا باید حرام باشه یا باید مکروه باشه. این میشه اسلام دین فطرت است.
خیلی مسئله است با فطرت، ظاهرا مطابقت داره ولی حرامه.
آره یه دونه اس ام اس اومده بود که میگفت خلاصه توزیع المسائل، هر چی ازت خوشش میاد، هر چی که خوشت میاد ازش حرام است. اسلام اسلام، نه برداشت ما از اسلام. نه دیگه نرین تو اون وادی. اسلام نه برداشت ما از اسلام. و نه منی که فطرتم با هوا ممزود شده، چون من دلم میخواد چشرونی کنم، به فطرتم هم سازگاره. کجا با فطرت سازگاره؟ با فطرت سازگار نیست. حاضرم به ناموس من چشرونی کنم؟ اگه خوبه باید حاضر باشم، چرا برای خودم حاضر نیستم؟ پس معلومه با فطرت هم سازگار نیست، معلومه هواست، به شرطی که فطرت بر اصل خودش باقی مانده باشه. اگر فطرت بر اصل خودش باقی مانده باشه، هیچگاه دستوری از دستورات اسلام پیدا نمی کنی که با فطرت مخالفت داشته باشه. لذا می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این یعنی چی؟ میگم که آب جوب بخوری خودت مریض میشی، غذای فاسد بخوری خودت مریض میشی. غذای فاسد میخوری یعنی چون غذای فاسد میخوری من غضب میکنم شما رو مریض میکنم، یا نه اصلا غذای فاسد مساوی است با مریض شدن؟ چون غذای فاسد میشه عضو بدن خودت، بعد بدن رو به هم میریزه، عضوش تنظیم بدن رو به هم میریزه. این هم همینه، میگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر چی کسب میکنه به نفع و ضرر خودش. علامه فرمود که منتها ببینید یک عالم اسلامی میخواد، عالم اسلامی میخواد. من نمیتونم بگم که من واقعا از خوردن نوشابه لذت میبرم. آقا کسی از خوردن نوشابه بدش بیا؟ مثلا این غذاهای فست فود همه خب دوست دارن دیگه، حالا ممکن یکی هم بعدش نوعا دوست دارن، ولی همه پزشکا میگن برای بدن ضرر داره. تا چه کسی پزشک این بدن باشه تا بتونه تشخیص بده که با این ساختمان چی سازگاری داره؟ ما شما اونی که سازگاری داره وقتی بخوری میبینی که استفاده کردی، لذت میبری. لذا اسلام عالم اسلامی میخواد، تا اون عالم اسلامی با اسلام آشنا باشه، بفهمه زبان اسلام چیه، نه آنچه که من از اسلام برداشت میکنم. حالا یا منی که با اسلام آشنا نیستم، یا منی که هوای نفسم هم دخیله. گفت علامه خیلی این داستان پیام داره، هر چی بیشتر میذاره من به عظمت این مرد بیشتر ببینم. شاید معاذالله اولین بار که شنیدم تو ذهنم مثلا یه جوری هم شدم که چرا ایشون این کار کرده. در زمان قدیم که حضور یه چاه آب در خانه خودش یه نعمتی بود، چاه آب توی خونه لوله کشی که نبوده که. حالا یه خونه شما فرض کن که چاه آب داره، یه خونه چاه آب نداره. خونه که آب نداره چقدر قیمتش فرق داره با خونه که آب داره؟ علامه هلی، قبل از علامه هلی همه فقها معتقد بودن تا زمان ایشون که اگر مثلا یه مرداری بیفته در چاه، آب چاه عرض شود که نجس میشه. حالا برای رفع نجاستش باید چیکار کرد؟ برای رفع نجاستش باید از این چاه آبو بکشی. حالا چقدر بکشی بستگی به اون نوع نجاستی داره که در چاه میفته. اونایی که شرح لومه خوندن، اول شرح لومه همین بحث چاه هاست. پدر آدم در میاد، موش بیفته اینقدر بعد بکشی، گوسفند میفته اینقدر بعد، نمیدونم شطور بیفته. ایشون بررسی کرد دید که ارزم، حالا که میگه شطور چه جوری میفته تو چاه؟ خب میافته دیگه، این اون فقیش که دیگه به این چیزا فکر نمیکنه، اون باید بررسی خودشو حالا اگه اومدیم یه شطور حالا افتاد گربه میافته، ولی شطور چی؟ خب میافتاده که میگفت که هیچ میت جنی، آقای قرائتی میگفت هیچ جنی دیگه بین دو و شیش شک نمیکنه. باور کن من شک کردم، من جنم، یادم من خودم بین دو عالم اومدیم من شک کردم. فقیه بعد که منم بنویسه دیگه، حالا میگه که آه لفته دنباله حکم دو و شیش. خب آقا یکی بلغه یه جاهلی مثل من یه بار بین دو و شیش شک کردم، خود بنده مثالش. چجوری نمیدونم، عرض به حضور شما که اون باید حکمشو بگه. حالا دور نشم از بحث، علامه به این نتیجه رسید که تمام اینایی که در روایات اومده که مثلا اینقدر بکشن اینقدر بکشن مستحبه، پس آب چاه منفعل نمیشه. حکمشو نوشت که آب چاه منفعل نمیشه. بعد یادش افتاد خودشون تو خونه یه دونه چاه دارن، با خودش فکر کرد گفت نکنه من به خاطر این چاهی که تو خونه خودمونه یه همچین حکمی دادم، دستور داد چاه پر کردن. بله دستور داد چاهو پر کردن، دوباره نشست بررسی کرد ادله رو، دید نه نظرش همونه. علامه هلی، این مال علامه هلی، نه نه علامه هلی، ابن فهد هلی یکی دیگه است، هر دوشون از بزرگانن اما ابن فهد هلی فرق داری. علامه هلی که تنها شخصی بوده که بهش گفتن آیت الله، پدر فخرالمحققین، شاگرد شیخ طوسی، شارح کتاب تجرید الاعتقاد، همه شناسنامه‌اش هم بگم 2145 شما نشناسنامه کارت ملی و گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. آب دهن انداخت تو صورت حضرت امیرالمومنین که عصبانی نمیشه که، خواست به جهان نشون بده، بلند شد یه دور دور میدان زد که به جهان نشون بده که علی به خاطر اینکه آب دهن تو صورتش میندازن کسی رو نمیکشه. لم ینتقم من رسول الله لنفسه من عهد قد تو، رسول الله هرگز از عهدی به خاطر خودش انتقام نگیره. با همه آزارهایی که داده بودنش وقتی که اومد مکه رو فتح کرد، خانه ابو سفیان رو کرد مهمه، یکی از جای ام خونه ابو سفیان. می فرماید که فإن التكليف الإلهي يتبع بحسب طبعه الفطرة التي فطر الناس عليها. تکلیف تابع فطرت، چرا؟ چون تکلیف آمده این گیاه رو رشد بده. شما گیاه رو باید بر چه اساسی رشد بدی؟ میتونی به دانه خرما، به هسته خرما بگی میخوام برم تو رو توی دماوند رشدت بدم؟ این تو دماوند رشد نمیکنه، میوه هم نمیده. این باید تو گرمای 50 درجه خوزستان رشد کنه، فطرتش اینه. حالا شما بگی نه بیا من میخوام کمی زندگی رو برات بهتر کنم، بری یه هوای خوشی اونجا باشه توی اونجا. تکلیف الهی بر حسب فطرته، آمده که اینو باربر کنه. این چه جوری باربر میشه؟ این با اون قواعد فطری خودش باربر میشه. مگه میشه شما گندمو ببری مثلا توی آب و هوای خشن بکاری، تو قطب شمال گندم کشت کنی؟ اونجا گندم کشت نمیشه، شرایط حضور گندم نداره. لذا گندم آب و هوای خودشو میخواد، داشت و برداشت خودشو میخواد، زمان کشت خودشو میخواد، چیزی رو میخواد که با فطرت خودش سازگار باشه. اگه بشرم میاد یه دخل و تصرفایی میکنه، طبق فطرتش دخل و تصرف میکنه. از فطرت این دانه گندم پی میبره که مثلا اینجور کش کردن بهتره، اونجوری بدتره، اینجوری میوه بهتر میده، اونطوری ثمرش بیشتر میشه. لذا دین الهی بر اساس فطرته. و من المعلوم ان الفطره التي هي نوع الخلقه، و مشخص و معلوم و واضحه که فطرت که اون جنس خلقت موجوده، لا تدعو الا الى ما جهزت بهی، دعوت نمیکنه الا به آنچه که بهش مجهز شده. یعنی چی؟ یعنی گندم مجهز شده تا بشه خوشه، گندم مجهز نشده تا بشه درخت. مثلا شما هر بلایی به سر این گندم بیاری، درخت گندم نمیشه، گلابی هم نمیده، مجهز نیست برای گلابی دادن. گندم نه برای درخت شدن مجهزه، نه برای گلابی دادن. لذا هیچ وقت علم کشاورزی نمیشه فکر کنه چطور این دونه گندم رو بکنه گلابی. علم کشاورزی که بخواد یه گلابی خوبی رو به دست بیاره، میرس راجب دانه گلابی تحقیق میکنه. دین هم همینطوره. و فی ذالک سعادت الحیات، سعادت حیات در اینه، سعادت این است که دانه گندم بشه خوشه گندم، سعادت این است که آنچه که در درون دانه گندم هست شکوفا بشه، آنچه که نیست که نیست. پس دستورالعمل شکوفایی دانه گندم مطابق با فطرتشه، اصلا نمیتونه غیر فطرتش باشه. نعم لو کان الامر على ضرب من الاهمیت القاضیه به زیادت الاهتمام به او خرج العبد المامور عن حکم الفطره و زی العبودیه جاز به حکم آخر من قبل الفطره ان یوجه المولا او کل من بیده الامر الیه من الحکم ما هو خارج عن سعته المعتاده کان یامر بالاحتیاط به مجرد شک. بله البته میفرماید که اگر که کار یه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه که اون اهمیت ویژه به اهتمام بیشتری حکم بکنه، یا اون عبدی که مأموره از حکم فطرت و زی عبودیت خارج بشه، یا حکم دیگه ای از قبل فطرت حکم میکنه به این که مولا یا اون کسی که کار در دستشه خارج از اون امور معتاد امر به احتیاط بکنه. شما فطرت اقتضا میکنه من دست داشته باشم، اما گاهی از اوقات یه امر فوق‌العاده رجوع به وجود میاد. چی میشه؟ این انگشتم سرطانی میشه، سرطان میاد بالا. خب پزشکی اقتضا میکنه که تا جایی که ممکنه دست این بیمار رو حفظ کنه، اما اگر حفظ کردن دست این بیمار منجر به قطع رگ حیات این بیمار میشه، همون علم پزشکی که تا اینجا حکم به حفظ این دست میکرد، حکم به قطع عضو میکنه. که یا به احتیاط یا به احتیاط مجرد شک و اجتناب و نسیان و الخطا زشتت دل اهتمام و الامر نظیر وجوب الاحتیاط. مثلا احتیاط در جایی که امر اهتمام فراوانی داره حکم به احتیاط میکنه. اهتمام فراوان مثل کجاست؟ اهتمام فراوان مثل نجاست و طهارت نیست، مثل ریختن خون مردمه. در ریختن خون مردم که امر خیلی مهمه، حکم به احتیاط میکنه. او یحمل علیه الکلفه و یزید فی التضییق علیه کلما زاد فی اللجاج و علیه فی المسئلت کما اخبر الله. یا وقتی که طرف پاشو توی کفش میکنه لجبازی میکنه، این بهش سخت میگیره. امر این است که شما در تربیت به فرزندت سخت نگیری، این مطابق فطرت. مطابق فطرت نباید سخت گرفت در مقام تربیت، اما اگه اون پاشو توی کفش بکنه بخواد بره به سمت مسیر شقاوت چی؟ خب بله، رسول خدا فرموده بچه تا 7 سالگی امیره. حالا این بچه میخواد بره خودش از پشتمون بندازه پایین، میگه نه دیگه امیره دیگه. خب بعضی اینجوری میگن. یکی بوده یه بچه بی تربیتی داشت، خودش هم روحانی بود، هر کاری هم میکرد میگفت رسول خدا فرموده بچه امیره. گفتم رسول خدا فرموده ولی عقلم باید آدم داشته باشه. امیره اگه بخواد از پنجره خودشو بندازه پایین بازم امیره. امیره یعنی بذار آزاد باشه. آخه میگفت پسرم این مالو باید محکم تو دستت بگیری که مال مثل گنجشکه، اگه که اینو خیلی رهاش کنی پر میزنه میره. گفت پدر اگه خیلی هم فشارش بدی خفه میشه. خیلی میشه. خب این امیره یعنی باید آزادش بذاری، ولی محدوده باید داشته باشه. میخواد بره خودشو پرت کنه پایین، نمیشه یه امیره بگه خب برو پرت کن خودتو پایین. یه جایی هم باید بفهمه که اینجا خط قرمزه، منتها نه اینکه همش خط قرمز باشه. تو مقام تربیت، در مقام تربیت یه جایی خط قرمز اینو باید بفهمه، یعنی باید بفهمه از اینجا دیگه نمیتونه عبور کنه. این خط قرمز هم نذاشته بود براش که رسول خدا فرموده امیره. بله رسول خدا فرموده امیره، ولی این خط قرمز داره، چیزای دیگه هم رسول خدا فرموده.
ببخشید، بنابراین با توجه به این تفصیلی که شما گفتید، پس همه یکسان مسئولن؟ کسی که توی مناطقی هست که بالاخره
یعنی چی متوجه نشدم؟
بعضی توی مناطقی هستن که مثلا قرآن دین چیزی بهشون نمیرسه، بعضی تو جاهای زندگی میکنن که خیلی به این مسائل دسترسی دارن. تکلیف اون با تکلیف این یکسان،
اون یه بحث دیگه است. اصلا ما الان راجع به اون فراز بحث نمی کنیم، ما راجع به حکم اشخاص و اینا بحث نمی کنیم، ما فعلا داریم راجع به این بحث می کنیم که یه حکمی هست که دین دستورالعمل زندگیه، این یک. و این دستورالعمل زندگی دستورالعمل تحمیلی نیست، دستور اخلاقی نیست، یه دستورالعملی است که مطابق فطرت انسانه. این دو موضوع بحث ما اینه. حالا این که چه کسی پیامش برسد چه کسی نرسد، حکم اون چیه، حکم اونی که رسیده چیه، حکم اونی که نرسیده چیه، این بحث دیگری میخواد.
اصلا با این آیه
یعنی نمیخونه این مطلب. نه، این آیه فعلا میخواد بگه که دین به اندازه وسع انسانه. دین از انسان چیزی رو نخواسته که خارج از وسعش باشه. بعد شما اشکال میکنی، میگی بعضی از ادیان هستن که یه سختگیری‌های ویژه دارن. میگه اون سختگیری‌های ویژه هم طبق تعلیم و تربیته، طبق قانون تعلیم و تربیته. یعنی وقتی که این شخص متربی داره پاشو از جاده صلاح بیرون میذاره، باید یه پس گردنش بزنی که برگرده توی جاده. میفرماید که مثل اخباری که خدا از بنی اسرائیل کرده، و بنی اسرائیل به خاطر اینکه مطابق دستورات الهی عمل نمی کردن، خدای تعالی مکرر براشون گرفتاری درست میکرد، گرفتاری هایی که مطابق طبع انسان نیست. و کیفکان فقوله لا یکلف الله نفسن، این لا یکلف الله نفسن یا ذیل کلام پیامبر و مؤمنینه که گفتن ربنا و انما قالوه تقدمتن لقولهم ربنا لا تؤاخذنا، که جاری مجرای ثنای بر حق تعالی بشه، یا کلام خدای تعالی است که بین دو فقره دعا اومده، یعنی اونجا که اینا گفتن غفرانک، بین غفرانک و ربنا لا تؤاخذنا، خدای تعالی فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لیفید ما مر من الفائده و یکون تعدیبا و تعلیما لهم منه تعالی فیکون جاریا مجرا کلامهم لانهم مؤمنون بما انزل الله و هو منه و علی ای حال فهو بما یعتمد علیه کلامهم و یتکئ علیه دعاهم. چه کلام خدا باشه چه کلام اونها، این دعایی که در مرحله بعد کردن متکی به این جمله بود. چی گفتن در مرحله بعد؟ گفتن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. این یک، خدا اگه ما فراموش کردیم یا خطا کردیم مثل اون اقوام گذشته ما رو مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا و کأن المرادهم بهی العف اما صدر منهم من النسیان و الخطا و سایر موجبات الحرج. خب نسیان و خطا باعث حرج میشه، یعنی مربی در مقام تربیت از مسیر تربیت خارج میشه، از مسیر وسعتی که قبلا داشت، یه فشار مضاعفی رو ایجاد میکنه. خدایا این فشار رو در اثر خطا و نسیان بر ما وارد نکن، چون گفته بودن قبلش غفرانک ربنا لانها کلمتون حکیت انهم لفائدت قیاس حالهم و ادبهم مع ربهم على اهل الكتاب فی معاملتهم مع ربهم و به نسبت الى کتابهم و اشتمال و حازت دعا علا ادب العبودیه فی تمسک به ذیل ربوبیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، میفرماید مرتب تو این آیات چی گفتن؟ گفتن ربنا ربنا ربنا، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. چهار بار گفتن ربنا ربنا ربنا. این که مرتب گفتن ربنا الاعتراف، چون رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی، یعنی خدایا اگر ما به خلاف اهل کتاب داریم میگیم سمعنا و اطعنا، اگه ما نمیگیم سمعنا و اطعنا، اگه ما میگیم ما شنیدیم و اطاعت کردیم، چون تو رب ما ای. اگه ما میگیم غفرانک ربنا، چون تو رب ما ای. اگه تو نبودی ما مثل اونا بودی. لذا مرتب گفتن ربنا ربنا که اعتراف به دو تا چیز بکنن، به مملوکیت خودشون که ما ملک توییم، ما مملوک توییم، ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. که از علما مرتب اینو میگفت، زمزمش این بوده، ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. زمزمش برای خودش این بود. ول اعتراف به مملوکیه ول ولایه، که اولا من مملوک تو هم، تو مالک منی، الهی انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، و اعتراف به ولایت بکنن که تو ولی مایی، یعنی سرپرست مایی، چون رب مایی دیگه. رب یعنی چی؟ رب یعنی هر صفتی در من هست از چشمه تو میجوشه، میشه رب. اگه من حب به قرض الحسن دادن دارم، حب به جهاد رفتن دارم، حب به دعا دارم، حال ذکر دارم، لذت مناجات دارم، ربش تویی، از چشمه تو میجوشه، و الا حال مناجات کجاست؟ حال ذکر کجاست؟ والوقوف موقف از ذلت و مسکنت العبودیه، و ایستادیم در جایگاه ذلت و مسکنت عبودیت، قبال رب العزه به مالا یحتاج الى بیان. من آنچنان اینه بار این معانی در این دعا، در این کلمات آمن رسول موج میزنه که دیگه به بیان احتیاج نداره. خب فراز آخر این بحث شریف، از جناب آدم شروع کردیم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و زکریا و سلیمان و پیامبر خدا، حالا یه تتمه داره. میفرماید که و فی القرآن الکریم تأدیبات الهیه و تعلیمات عالیه للنبی، در قرآن کریم ادبهای الهی و تعلیمات عالیه‌ای برای رسول الله هست. که به اقسام من السنا یسنی بها علی رب بهی اول مسئلت اللتی یسأله بها کما فی قوله، که به پیامبر یاد میده چطوری با خدای تعالی حرف بزنه و چطوری درخواست کنه. من جمله این عبارات، اینا همه دعا کلماتی که خیلی توصیه هم شده اینا برای نماز ها بعد و قبل نماز. در قبال اون قبلی، چون امتهای قبلی به خاطر لجاجتهایی که کردن خدای تعالی بارهای روی دوششون گذاشت که فطرت انسانی نبود، اسر بود، آره بار اضافه بود. بله خیلی سخت بود،
ولی چیزی برای طاقتشون نبوده،
برای طاقت نبوده ولی مطابق فطرت هم نبوده. مطابق فطرتش این نیستش که ما الان در یک لحظه هممون خونمون به هم دیگه حلال بشه، این کجا مطابق فطرته؟ خب این با بنی اسرائیل این کارو کردن، در یک لحظه همشون به هم دیگه خونشون بر همه واجب شد هم دیگه رو بکشن. اصلا در تاریخ ما همچین چیزی نداریم، این توبه گوساله پرستیشون بود. این میشه اسر دیگه. میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، این یه آیه که البته علامه همشون نیاورده، این از آیات تربیتی قرآنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب. این دعایی که از آیاتی که بعد از نماز ها گفتن بکنه، آیه ملک، آیه ملک سوره آل عمران، همین سوره ای که ساعت قبل بحث میکنه، بله 25 و 26. یا این آیه قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادی، ای خدایی که فاطر آسمان و زمینی، فاطر یعنی کسی که از هیچ خلق کرده، از کتم عدم به وجود کشیده. وقتی میگه فاطر، فاطری که از کتم عدم به وجود کشیده، یعنی داره با چه چشمی نگاه میکنه؟ با این چشم داره نگاه میکنه که ابتدا و انتهای همه امور در دست توه، چون تو فاطری. این سوره زمر آیه 46. یا این آیه سوره نمل 59 قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. الحمدلله یعنی چی؟ گفت حالت خوبه؟ گفت ای الحمدلله ای الحمدلله از فوش بدتره. حالت چطوره؟ میگه ای الحمدلله نفسی میاد، خب اونم نیمد سرت سلامه، این فوشه دیگه. ای الحمدلله، یه کسی نونه خوشکشو میزد تو آب جوب میخورد میگفت الحمدلله، یکی بهش گفت این که دیگه الحمدلله نداره، گفت نه خودش میدونه که این از هر فوشی بدتره. فاطر و باره تقریبا به هم نزدیکن، اونم همین معانی رو داره. عرض به حضور شما که حالا میفرماید که قل نه که بگو الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله اولا حصره، چون علش عل جنس، یعنی کل الحمدلله. حمد یعنی چی؟ یعنی ایشون خط خوبی داره، میگم به به چه خطی، اون صدای خوبی داره، اون نفوذ کلام خوبی داره، اون مردمداریش خیلی خوبه، اون اخلاقش خوبه، ما اینا رو بهش میگیم کمال. ستایش بر کمال میشه حمد. میگه الحمدلله یعنی این که خطش خوبه، الحمدلله این کمال ایشون نیست، کمال خداست. الحمدلله یعنی همه کمالات از آن خداست، الحمدلله. اینو کی میفهمه؟ اهالی بهشت در آخرین مرتبه که دیگه همه مراتب قیامت پشت سر میذارن، و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، چون وارد بهش که میشن دیگه همه پرده ها رفته کنار، میبینن همه کمالات مال خداست، و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. انبیا در همین دنیا گفتن، کلماتشون رو بررسی کنید، تنها کسانی که حمد کردن مستقلن انبیا، دیگه عادی حمد نکرده. دیگران رو وقتی قرآن تعلیم میکنه میگه فسبح به حمد ربک، حمد ما با تسبیح همراهه، شما ناقص حمد، اما اونا حمدشون مستقل. میفرماید که الحمدلله، قل الحمدلله یعنی فرهنگ زندگی تیم باشه که کمال و ملک خدا ببینی. و سلام علی عباده الذین اصطفى. و قول او تعالی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، نماز من، عبادت من، زندگی من، مرگ من، هیچ کدوم دست من نیست. این که میگه قبل نماز اینو بخون یعنی چی؟ یعنی اینقدر بخون تو باور کنی که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تو چی هستی؟ تخت پاره بر موج. من خسی بی سر و پایم. خس، خس یعنی پرکاه. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم. خس بیفته تو سیل چی میشه؟ او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. رودخانه وقتی به دریا میرسه در همون اوایل دریا پهن میشه، اما سیل وقتی به دریا میرسه میره به دل دریا. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اون که میرفت مرا هم به دل دریا برد. سیل ولایت، برای همین رسالت الولایه نوشته. قل رب زدنی علما، شعر علامه طباطبایی. قل رب زدنی علما، رب زدنی علما، زدنی چقدر قشنگه، چه زبانی، زبان عربی نمیشه. میگه زدنی، منو زیاد کن. چرا؟ چون وقتی شما علم حقیقی پیدا میکنی خودت وسعت پیدا میکنی، میشه علم. اگه رب زد مثلا علمی، اگه رب زدنی، حالا زبان فارسی نمیتونه اینو برسونه، لذا عربی یترجمه ولا یترجم، ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. ما البته ناسیونالیست هم از بعد عربی فارسی در دنیا ادبیاتی مثل ادبیات فارسی وجود نداره در دنیا که اینطوری ممزوج با آموزه‌های دینی باشه. هر چی گفتن اینا ترجمه به شعر کرد. شما یه آیه، یه روایت، یه کلام حق نشون بده که اینا نگفته باشن، اگه پیدا کردی من جایزه بدیدم. هر چی، شاید من نتونم پیدا کنم تطبیق کنم بگی این آیه شعرش کنم، من ندونم، ولی هر چی گفتن اینا به شعر در اومد. یعنی اومدن دین رو به زبان فارسی تبدیل کردن، شدش ادبیات فارسی. به همین خاطر معلم ادبیات فارسی باید عارف باشه، ولی کو معلم ادبیات فارسی؟ مثلا حافظ شناسی که مثلا زیر و زبر حافظ شناسی چی داره میگه؟ علامه میفهمه حافظ چی میگه. اون میفهمه که در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. اینو کی میفهمه؟ اینو علامه میفهمه، میگه یعنی مراقبه. چون میگه شرط اول قدم آن است که مجنون. مگه مجنون چجوری بود که شرط اول قدم اینه که شما مجنون باشی؟ مجنون اینطوری بود، مجنون هر جا رو نگاه میکرد لیلی رو میدید، این حالت مجنون بود. یعنی مجنون در هیچ لحظه از لحظات یاد لیلی از ذهنش پاک نمیشه. یه شعر عربی میخوندم از اینجا، یادم نیست، کسی یادش من چی میخوندم راجع به لیلی و مجنون؟ نه تلا یا زویات القاقل نه لنا لیلا یا من کن نه ام لیلا من بشری، نه شعر دیگه میخوندم راجع به لیلی مجنون، یادم نمیاد. این یعنی مراقبه، اونو علامه میفهمه. و قل رب، بگو، بگو یعنی برنامه زندگی تیم باشه. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، من به تو پناه میبرم از همزات شیاطین. الا غیر ذالک، یعنی برنامه زندگی تیم باشه که از شیطان نمیتونی نجات پیدا کنی. بله درسته، قرآن کریم میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، اما در مقابل تدبیر الهی کید شیطان ضعیف. اگه تدبیر الهی نباشه کجا شیطان ضعیفه؟ همه اهل عالم از جمله خود ما رو اول همه برده با خودش. ان شیطان که در شیطان کان ضعیفا در مقابل تدبیر الهیه. ولی به قولشون لعهتن کن نه، به قول شما در قول شیطان لعهتن کن نظریته، میگه من احتناک میکنم. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین و یجمعها جمیعا. خیلی این جمله قشنگه. و یجمعها جمیعا، اگه بخوایم همه این مواردی رو که خدا به پیغمبر فرموده جمع کنیم، انها تشتمل على ادب بارع. قرآن مشتمل بر یک ادب کاملیه که ادب الله به رسوله، خدا رو پیغمبر، خدا پیغمبرش با اون تربیت کرده و ندبه و الیه امته، پیغمبرم مردم به اون دعوت کرده. یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم قرآن زنده بشه میشه کی؟ میشه پیغمبر. از عایشه پرسیدم پیغمبر اخلاقش چجوری بود؟ گفت کان خلقه القرآن، خلقش قرآن بود. به تعبیر بنده اگر قرآن زنده بشه به صورت انسان میشه پیغمبر خدا. خود قرآن کریم هم به همین مطلب صحه گذاشته، مهر تایید زده، چون فرموده ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما پیغمبره. حالا پیغمبر چجوری بوده؟ پیغمبر اینجوری بوده که یک سلسله صفات عجیب و غریبی داشته که ما هیچ کدومشو نداریم. گفتش که من عکس آقای بهجتم، من خودم میگفت. گفت یه عکس، عکستو به من بده. من میگفت عکستو به من بده، گفتم آقای بهجت. شما عکس منه دیگه. آره میگفت عکستو بده، گفتم بیا آقای بهجت عکس من. ما عکس پیغمبریم، عکس پیغمبریم دیگه. ما خیلی کارمون درسته، ما دو تا کار کردیم هیچ کار دیگه نکردیم. هر چی خدا گفته انجام بده انجام ندادیم، هر چی خدا گفته انجام نده انجام دادیم. در همه امور هم اینطوری است. مثلا نامه امام حسن، وصیت امام حسن به امیرالمومنین رو کلا عمل نکردیم، برعکسش رو عمل کردیم. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو برعکس عمل کردیم، کلا نهج البلاغه رو کاملا برعکس عمل کردیم، دعای مکارم الاخلاق همه رو برعکس عمل کلا رفتیم گشتیم ببینیم اونا چی میگن، ما برعکسش عمل کنیم. البته فطرت بشر اینطوریه، یعنی بشر اصلا ساختمانش اینطوری، دین آمده تا کاملش کنه، این نرفته به سمت فطرت. که گفتم اشتباه گفتم، فطرتش اینجوری نیست، طبع بشر اینطوریه، طبعش داره میکشه به سمت پایین، این به طبعش عمل کرده شده. دین آمده تا از طبع جداش کنه. لذا دین میگه آقا طبعت اینه که اگه حاکم بشی خدا میشی. حاکمیت مساویه با ادعای خدایی کردن. مالک اشتر خدا نشی. چرا امیرالمومنین به مالک میگه مالک ادعای خدایی نکنی؟ چون طبع صندلی قدرت اینه که آدم ادعای خدایی میکنه. حالا میخوای ادعای خدایی کنی، قرآن میاد نمونه نشون میده، میگه دو نفر پادشاه ما بهشون سلطنت دادیم، ادعای خدایی کردن، یکیشون نمرود بود یکیشون فرعون بود، اما یه نفر دیگه هم بهش سلطنت دادیم، نه تنها ادعای خدایی نکرد بلکه این بیوگرافیش سلیمان. تو میخوای سلیمان باشی یا میخوای فرعون باشی؟ ولی حواست باشه بری رو صندلی قدرت بشینی خطر فرعون شدن داری، یا باید به دستورات دین عمل کنی تا فرعون نشی بشی سلیمان. اینو دین برای ما گفته. منتظر شما تاریخ بشر رو نگاه کن، حاکمانی که بر بشر حاکم بودن سلیمان بودن یا فرعون بودن؟ شما اگه یه سلیمان به من نشون دادی، من 10000 تا فرعون بهت نشون میدم. چون طبعش اینطوریه. حالا شما می‌خواستین ببینید طبع دنیا چطوریه، نهج البلاغه بخونید ببینید طبع دنیا چطوریه. نهج البلاغه به زیباترین بیان دنیا رو معرفی کرده، به زیباترین بیان، به زیباترین بیان. قرآن میگه پیغمبر اسوه است، نهج البلاغه پیغمبر رو معرفی کرده. قرآن مجمل حرف میزنه، قرآن میگه انک لعلا خلق عظیم، پیامبر تو خلق عظیم داری. نهج البلاغه میاد این خلق عظیم رو شرح میده. خب یه جمله کوتاه بگم عرضم تمام. یه بحث در مورد این که انبیا در محاوره با قومشون چطور نسبت به پروردگارشون ادب داشتن، و دومی که با خود قوم چطور ادب داشتن. این دوتا بحث میمونه که انشالله اینا رو تموم بکنیم، میرسیم به دو تا بحث دیگه که حالا میشه برای سال آینده اگه زنده باشیم. یکی راجع به سیره رسول خدا، یکی هم راجع به ادعیه. ما میخوایم یه سیری در ادعیه بکنیم اگه موافق باشید. و یک و اینکه یه سری در سیره رسول خدا بکنیم ان. سیره رسول خدا مختصرتره. اول یه سری در سیره می‌کنیم، بعدم ان شاء الله جو دعا. اللهم صل علی محمد.